ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد یافت. بریتانیا شهروند چینی متهم به قاچاق قطعات هسته‌ای به ایران را به آمریکا مسترد کرد. در پی تبرئه شدن مأمور پلیس، اعتراض‌ها در چند شهر آمریکا وارد سومین روز خود شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن همچنان تلاش خواهد کرد که ظرف ماه‌های آینده با ایران به توافق هسته‌ای دست یابد. آقای اوباما که روز جمعه بعد از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید سخن میگفت، افزود به پادشاه اردن اطمینان داده است که اگر قرار باشد توافقی بد به دست آید، آمریکا ترجیح میدهد که هیچ توافقی صورت نگیرد. اما با وجود این، واشنگتن همچنان برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به مذاکراتش ادامه میدهد. اردن از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه خاورمیانه محسوب می شود و باراک اوباما از این کشور به خاطر میزبانی پناهندگان سوری قدردانی کرده است. یک شهروند چینی که در بریتانیا به اتهام تلاش برای قاچاق قطعات هسته‌ای به ایران بازداشت شده بود، روز جمعه به آمریکا تحویل داده شد. این شهروند چینی که سال گذشته و با درخواست آمریکا بازداشت شد، متهم است که قصد داشته قطعاتی را که قابلیت استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای حساس دارند، پس از خریداری و تحویل در چین به ایران انتقال دهد. در صورت اثبات اتهام‌های این شخص در آمریکا، مجازاتی حداکثر تا 35 سال زندان در انتظار اوست. در پی تبرئه شدن مأمور پلیس سفیدپوستی که باعث مرگ اریک گارنر، مرد سیاه‌پوست نیویورکی شده بود، اعتراض‌ها در چند شهر آمریکا روز جمعه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. معترضان در نیویورک با ورود به فروشگاه‌های بزرگ روی زمین دراز کشیدند و همچنین یک بزرگراه را مسدود کردند. در واشنگتن، شیکاگو، کلیولند، میامی و چند شهر دیگر نیز معترضان علیه آنچه خشونت گسترده پلیس می‌خواندند، تجمعاتی برگزار کردند. در ویدیویی از صحنه بازداشت اریک گارنر، شهروند سیاه‌پوستی که به گفته پلیس به فروش غیرقانونی سیگار متهم بوده، یک مأمور بازوی خود را برای چند ثانیه دور گلوی آقای گارنر حلقه می‌کند و وی که به آسم مبتلا بود، بعد از انتقال به بیمارستان جانش را از دست می‌دهد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کاترین اشتون را به عنوان مشاور ویژه خود در تسهیل مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران معرفی کرد. با این حال، خانم موگرینی در نشست‌های وزیران خارجه ایران و 6 قدرت جهانی شخصاً حضور خواهد داشت. کاترین اشتون پیش از این به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای حضور داشت، اما فدریکا موگرینی در 30 اوت حدود 40 روز پیش به عنوان جانشین او انتخاب شد. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، روز جمعه گفت که عوامل گروه جیش العدل و کسانی که در ایران دست به اقدامات تروریستی زدن در خارج از کشور هدف تیر غیب قرار گرفته و کشته شدند. وزارت آقای علوی که از سوی خبرگزاری قوه قضاییه ایران میزان روز جمعه بازتاب یافته، ظاهراً به اقدامات امنیتی وزارت اطلاعات ایران در داخل و خارج از کشور اشاره دارد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
محمود علوی، وزیر اطلاعات، بدون اشاره به ماهیت به گفته او تیر غیب، گفت چند ماه پیش عبدالرؤوف ریگی از عناصر نظامی جیش العدل و برادرزاده وی در پاکستان هدف تیر غیب قرار گرفتند و فردی به نام شیخ ندیم هم که همراه برادرش 15 شیعه پاکستانی و 2 مهندس ایرانی را کشته بودند، همچنین هدف تیر غیب قرار گرفتند. مقامات ایران پیش از این گزارش‌های مربوط به دست داشتن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مرگ عبدالرؤوف ریگی را تکذیب کرده بودند و از جمله سخنگوی وزارت کشور ایران گفته بود که آقای ریگی در پی درگیری داخلی در گروه جیش العدل کشته شده، موردی که جیش العدل آن را تکذیب کرده است. وزیر اطلاعات ایران در ادامه اظهارات خود موارد دیگری از قصاص در خارج از کشور را بیان کرد که از آن جمله میتوان به گفته وی به قصاص قاتل یک مأمور امنیتی در سیرجان اشاره کرد. او گفت فردی که 20 سال پیش رئیس اطلاعات سیرجان را برای نشان دادن بارانداز قاچاقچیان به کوه برده و در لحظه غفلت از ارتفاع پرت کرده و کشته و به کراچی فرار کرده بود، شناسایی و قصاص شد وی افزود فردی هم به نام محمد بزرگزاده که طی سالهای 87 و 88 15 نفر از ماموران انتظامی را شهید و به تانزانیا گریخته و با رونق اقتصادیش در این کشور به گروه جیش العدل کمک مالی میکرد، هدف تیر غیب قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، وزیر اطلاعات ایران در ادامه سخنان خود مواردی از اقدامات امنیتی ماموران این وزارتخانه در داخل کشور را نام برده و از جمله گفته است که 5 نفر از گروه جیش العدل که قصد داشتند در سفر رئیس جمهوری به سیستان و بلوچستان اسکله چابهار را منفجر کنند، شناسایی و دستگیر شدند. آقای علوی همچنین از کشف اقدامات تروریستی در مراسم روز قدس در شیراز و زاهدان خبر داد و تأکید کرد که عوامل این اقدامات دستگیری یا کشته شدند. به گفته او یکی از این عوامل اهل کشور تونس بوده که زخمی شده و یکی هم اهل مصر بوده که کشته شده است. این اظهارات در دیگر رسانه‌های داخلی ایران مانند واحد مرکزی خبر و خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا نیز بازتاب یافته بود که این رسانه‌ها ساعتی بعد این خبر را از روی خروجی خود حذف کردند. ایسنا اما گزارش دیگری از سخنان آقای علوی منتشر کرده که هیچ نشانی از این اطلاعات ندارد.
دیدگاه‌ها. عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بررسی طرح استانی شدن انتخابات مجلس ایران در گفتگو با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران، احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی در برلن و فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، شنبه بعد از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
فرصتی است صدای شما رو بشنویم و برگردیم باز هم به ادامه خبرها.
من فکر می‌کنم غرب و امریکا به جای اینکه افکار عمومی رو منحرف کنن در مورد تروریسم، القاعده و داعش و دیگر گروه‌های تروریستی، بهتر اول برن سراغ دولت عربستان سعودی که خودش تروریست پروره و همه این تروریست‌ها رو اول اون به دنیا کادو میده، هدیه میده، و از اونها بخوان که چرا این کارو دارن میکنن، چرا دنیا رو دارن با آشوب میکشن، که تزریق میکنه پولای مفت بادآورده نفتیشو به این تروریستا.
بعد از 35 سال حکومت جمهوری اسلامی دروغ به ملت و دنیا گفته. تحریم ها باید بیشتر بیشتر بشه، ولی اینکه اینها بجز دروغ و فتنه و جنایت هیچ کار دیگه ای بلد نیستن و نمیخوان بکنن.
شما بگید چرا اسرائیل با اینکه جزم و بچه های بسیاری رو کشه باید سلاح هسته‌ای داشته باشه، ولی ایران با این همه خدمت و تاریخ نباید سلاح هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه؟ اسرائیل نباید تحت هیچ پیمانی و MPC و هیچ مرجعی باشه، ولی ایران باید هر روز تحت نظارت مجامع گوناگون، نمیدونم MPT، و هر روز از اماکن هستی ایران بازدید بشه. دلیلش چیه؟ واقعا جواب این سوال منو اگه دارین میتونین بدین.
خدمت آقای پرزیدنت اوباما که اخیراً مشکلاتی دارن با رفتار پلیسای سفیدپوست با افرادی که تحت تعقیب هستن و سیاه هستن، پلیس ها رو برای آموزش پیش پاسداران خودمون بفرستن، اونجا یادشون میدن که چطور میشه به مردم کتک بزنی، تجاوز بهشون بکنی، خفهشون کنی و یه جایی هم خاکشون کنی که دست هیچ کس بهشون نرسه، سرسله کسان در نمیاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما بشنویم برنامه ملاقات رو که همکارم آرش حسنیا تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
خانواده سیاسی دارد. نزدیک به 40 سال است که خانواده او درگیر بازداشت، زندان، محاکمه و اعدام هستند. 4 تن از اعضای خانواده اش در دهه 60 و در اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 اعدام شدند. رضا اکبری منفرد در همان سالها 1.5 سال به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شد و زندانیان سیاسی دهه 60 به شمار می رود که زندانهای اوین و قزلحصار را در آن سالها تجربه کردند. در سال 66 او به اتهام عبور غیر مجاز از مرز پاکستان همراه با اعضای خانوادهش بازداشت و بیش از 2 هفته را در زندان زاهدان زندانی بود. آقای اکبری منفرد در سال 1380 نیز با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و روانه بازداشتگاه شد، اما پس از تحمل 10 روز بازداشت و بازجویی با اثبات بیگناهیش یک بار دیگر توانست آزاد شود. در سال 88 و با بالا گرفتن اعتراض‌های شماری از مردم به نتایج انتخابات آن سال، خواهرش مریم اکبری منفرد در دی ماه همان سال در روز عاشورا بازداشت و به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. آخرین بازداشت آقای اکبری منفرد به دی ماه سال 91 باز می‌گردد، زمانی که ماموران با یورش به منزل مسکونی او که در این سالها به شغل نانوایی مشغول بوده، رضا اکبری منفرد و پسرش را بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین کردند. پسر آقای اکبری منفرد پس از مدتی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد، اما خود او به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد و بازجویی‌هایش ادامه یافت. آقای اکبری منفرد 8 ماه را در بلا تکلیفی گذراند و در بندهای مختلف زندان اوین زندانی و تحت بازجویی بود. اتهام این زندانی سیاسی و عقیدتی همچون بازداشت‌های پیشینش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود و این بار مصادیق ارتباط داشتن او با این سازمان تماس تلفنی اعضای خانواده‌اش از کمپ لیبرتی در عراق با او بود. برادر، خواهران و چند تن دیگر از اعضای خانواده آقای اکبری منفرد از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند که آن زمان در کمپ لیبرتی در عراق نگهداری می‌شدند. سرانجام این اتهام در دادگاهی که آقای اکبری منفرد در آن از داشتن وکیل مدافع محروم بود، برایش حکم زندانی به مدت 5.5 سال رقم زد. رضا اکبری منفرد از جمله زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین بود که در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شده، با حمله زندانبانان به زندانیان این بند مجروح و روانه سلول انفرادی شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در مدتی که زندانی بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را که زندانیان سیاسی و عقیدتی از داخل زندان منتشر کرده اند امضا کرده است. رضا اکبری منفرد در آبان ماه سال 93 با امضای بیانیه‌ای که شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز آن را امضا کرده بودند، نسبت به وقایع اسید پاشی به صورت زنان و دختران در اصفهان واکنش نشان داد.
ادامه خبرها از رادیو فردا. جبهة النصره، گروه مرتبط با القاعده، اعلام کرد یکی از نظامیان لبنانی را که در گروگان داشته کشته است. این گروه در اطلاعیه‌ای که شامگاه جمعه منتشر کرد گفته است این اقدام را به تلافی بازداشت همسران رهبر جبهة النصره انجام داده و اگر مقام‌های لبنانی این زنان را آزاد نکنند، یک گروگان دیگر نیز به زودی کشته خواهد شد. مقام های امنیتی لبنان چند روز پیش اعلام کردند که همسر ابوبکر بغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی، و همچنین همسران رهبر گروه جبهة النصره را بازداشت کردند. جبهة النصره، شاخه القاعده در سوریه، حدود 2 ماه پیش 27 نظامی لبنانی را به گروگان گرفت. آژانس ملی هوانوردی آمریکا ناسا اعلام کرد که سفینه اوریون روز جمعه 4.5 ساعت بعد از پرواز در اقیانوس آرام فرود آمده و اولین پرتاب آزمایشی مدل جدید موفقیت‌آمیز بوده است. سفینه اوریون که نسل جدید سفینه‌های ماه‌نورد و مریخ پیما به شمار می‌رود، روز جمعه بیش از 5800 متر از جو زمین بالاتر رفت و سپس هنگام بازگشت با چتر در اقیانوس آرام فرود آمد. این سفینه با موشک قدرتمند دلتا 4 از پایگاهی در فلوریدا به فضا پرتاب شده بود. 11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه رادیو فردا توجه بفرمایید.